أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين إن شاء الله که خداوند طاعات و عبادات شما را به حسن وجه قبول بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب جلسه قبل دیشب ما دو تا آیه رو میخواستیم بحث بکنیم چون مرتبط بود، الله بنامون این بود که هر شب یک آیه، یکی آیه فطرت بود که اجمالاً بر اساس ظاهر آیه و روایات مفسره خب فطرت یه امر غیر اکتسابی است و ابتدا و در آغاز آفرینش انسان که بر اساس آیه مربوط به دین و زیربنای دین میشه و اون بر اساس روایات و به طور طبیعی معرفت خداست، چون زیربنای ترین امر دین معرفت الله و این معرفت رو خدا داده و در واقع در فطرت ما از آغاز بوده و در این عالم هم با همون فطرت ما وارد این عالم شدیم. و حالا یه بحثی هم مطرح هست که آیا انسان اصالت خیر یا اصالت شر، هیچ کدوم درست نیست البته، ولی خب در این سخت افزار انسان نرم افزارهایی هست که یکی از اونها همین فطرته، یکیش عقله، اون برش هم هست هوای نفسه مثلا و مسائل دیگه، و این فطرت هم از بین نمیره و عمومیت داره. آیه دوم همین بحثه و در روایات هم این آیات در تفسیر این آیه اون آیه به اون آیه دوم اشاره شده، در تفسیر آیه دوم و به آیه اول که آیه به این صورت بود که به از اخذ رب و کمن بنی آدم به یاد بیاور زمانی را که با فعل ماضی میگه اخذ کرد پروردگارت از بنی آدم من ظهور هم ذریت هم، یعنی از ظهور بنی آدم ذریت هم که اون ظهور گفتیم در زهر آدمه، بنابراین منافاتی بین آیات آیه و روایات متواتر نیست که میگه اخرج من زهر آدم. هدف چی بود؟ و اشهدم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا، هدف این بود که بر شهادت بگیره، اقرار بگیره و اونا همین اقرار رو کردن، بلا شهدنا، که گفتیم فرضش اینه که لابد یک معرفت خیلی روشن و شدیدی بوده که همه گفتن بلا، که خب الان در روایات گفتن اون معرفت معاینه‌ای بوده و رؤیت بوده، معاینه بوده. بعد از این تا اینجا رسیدیم، بعد از این ادامه آیه اینه که انتقولو یوم القیامت انا کنا انهازا غافلین او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل کنا ذریتا من بعدهم افتحولو کنا به ما فعلا مبتنیم. این تعبیر انتقولو در واقع غایت اون الستو بربکم شهدنا علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلاست، یعنی چرا ما اینها رو در واقع گفتیم. اخراج غایتش هدف این بود که شهادت بگیره، حالا غایت شهادت گرفتن چیه؟ چرا میخواست خدا اقرار بگیره؟ این آیه در واقع اون رو بیان میکنه، لذا این تعبیر انتقولو به معنای لئن لا تقولوه، یعنی لام غایت در تقدیر انتقولو در واقع لئن لا تقولو، یعنی تا اینکه بگویید، یعنی به این دلیل که نگویید. خب این هم چیز اختلافی نیست، روشنه. پس اینجوری میشه آیه که این کار رو ما انجام دادیم برای این که نگویید در روز قیامت، روز قیامت روزیه که محاکمه میشن انسان ها، که ما از این غافل بودیم، یعنی از خدا غافل بودیم و لذا مثلا ملحد شدیم، مشرک شدیم، یا اینکه یعنی بهانه بیارید غفلت رو، یا بهانه بیارید بگید پدران ما انما انتقولو، یعنی لعلا تقولو که پدران ما مشرک بودن، انما اشرک آبا اونا من قبل از ما و ما هم خب کن نظریت هم من بعده، ما بچه های اونا بودیم، خب اونا مشرک بودن، منعرف بودن، ما هم مثل اونا شدیم، ما هم بچه های اونا بودیم، یعنی بالاخره ما گناهی نداریم. آیا ما رو میخوای هلاک بکنی بندازی وسط آتش جهنم به خاطر اون اشتباهات پدرانمون؟ ما هم بالاخره اونا تحت تأثیر اونا بودیم. در واقع غرض از اخذ ذریه که گفتیم اشهاد، اقرار گرفتن، غرض از اقرار گرفتنم اقرار برای چی میگیرم؟ برای اینکه بعداً به قول مردم دفعه در نیاره طرف، اقرار میگیرن ازش، ثبت و ضبط میکنه که بعداً انکار نکنه. اینجا هم همینه، اقرار گرفته به خاطر اینکه روز قیامت ما نگیم که خب ما حواسمون نبود و اطلاعی نداشتیم، یا اینکه نه یا لا پدران ما اینجوری بودند و ما هم اینجوری شدیم. بنابراین باید اون معرفت در وجود ما نهادینه شده باشه. اگر اون معرفت به ما داده شد و بعد نابود شد در همون و از اخذ در گذشته و در این عالم اون معرفت در ما نباشه، خب نمیتونه جلوی بهانه رو بگیره. ما میتونیم بگیم که کنا عن هذا غافلی، این وقتی این غایت تحقق پیدا میکنه که اون معرفت نابود نشده باشه، چنان که در آیه فطرت چی گفت؟ گفت لا تبدیل لخلق الله. پس اون معرفت باید در وجود ما نهادینه شده باشه که باشه با ما، حالا ولو این که ما ازش غافل شده باشیم، اما اون غفلت لااقل در بعضی لحظات و اوقات، حالا پیامبران بیان تذکر بدن یا خود خدا مستقیما مثل بعصا و ذرا که در آیات متعددی از قرآن اومده که به اصطلاح وقتی مشکلات پیدا میشه وقت به خدا توجه میکنن، زل من تدعون الا یا فلما نجاهم الی البر فاذاهم یشرکون. اما تا چند تا روایت هم بخونیم برای این آیه، گرچه ما بر اساس ظاهر آیه اینجوری تفسیر کردیم، اما این تفسیر در روایات هم مفصل اومده که حالا من فرصت نیست که روایت رو بخونم، یه چند تایی نمونه به عنوان نمونه عرض میکنم. مثلا این روایت که مرحوم کلینی نقل میکنه که زراره از امام باقر علیه السلام در مورد آیه میثاق سوال میکنه، حضرت فرمان اخرج من زهر آدم ذریته الی یوم القیامه، که حالا به این گفتیم جلسه پیش به این ساحت میگن عالم زر، به این ساحتی که الان ما هستیم میگن عالم نسل، هم در روایات هم همین هست، عالم زر و عالم نسل، یعنی در این عالم ما از طریق تناسل و ازدواج و بچه دار شدن و اینا انسان ها متولد میشن، اونجا نه، اون ذرات یعنی این بدن نیست، اون بدن اصلیه که در عرض هم وجود داره اونها، ولی در این عالم در طول هم به وجود میاد، یعنی به وجود که نمیاد، وارد به یک طریق نطفه میشه و نطفه تبدیل میشه به انسان و انسان متولد میشه. پس اخرج من زهر آدم ذریت هم الی یوم القیامه فخرجوا کالزر، گفتیم این همون عنایت ترتیب رو بیان میکنه، مثل مورچه ها که از دونه بیرون میان و همون صورت از زهر آدم بیرون اومدن. بعد خدا این کار برای چی کرد؟ فعرفهم و اراهم، به اونها معرفی کرد، به اونها نشون داد، رؤیت معرفت گفتم این واژه‌هایی که می‌کارم چیا؟ نفسه، که گفت چی رو معرفی کرد؟ نفسه هم فعرفه هم و اراهم نفسه هم. خب در مورد معرفت عقلی میگه که تجلا صانع و حال العقول در نهج البلاغه، تجلا صانع و حال للعقول، یعنی خداوند ها زمیره ها به مخلوقات برمیگرد، خداوند از طریق مخلوقات بر عقل ظاهر میشه، یعنی خداوند این مخلوقات رو به گونه آفریده که ما از این مخلوق به خدا میرسیم. اما اینجا این نیست، اینجا این نیست که مثلا به واسطه مخلوق بر عقل، نه صحبتی از مخلوق هست نه صحبتی از عقل. البته یه نفر الان پرسید که آیا ما عاقل بودیم اینجا؟ گفتم بله ما مجنون نبودیم، عاقل بودیم، ولی از عقل استفاده نکردیم از چیزی به خدا برسیم. میگه عرفهم نفسهم، خودشون، نه آیات نه علامات، بر عقل. عرفهم نفسهم، عرفهم نفسهم، اراهم نفسهم. ولولا ذلک لم یعرف احد ربه، اگه اون معرفت نبود هیچ که خدا رو نمیشناخت. حالا ظاهر این عبارت هم مطلقه دید. به ایه نحوه کان عقلا او غیر عقلا، حتی اون شناخت عقلی هم مسبوق به این معرفتی که ما رو میکشونه به این که استدلال کنیم و تفکر کنیم و از مخلوقات پی به خالق ببریم. همینطور در روایت دیگری که از امام صادق علیه السلام هست، این هم در همون جا هست، در نه این ببخشید این در محاسن مرحوم برقی، ایشون این روایت رو نقل میکنه در سوال از این آیه که امام صادق علیه السلام اینجوری جواب میدن: کان ذلک معاینتن لله. خب این تعابیر یک تعابیر خاصیه دیگه، معاینه یعنی اون علم به اون عین، اون عین شی. خود معرفت هم همینطوره، در کتاب‌های لغت گفتن معرفت و علم به عین شی، تفصیلا هم واسه با رؤیت هم همینه، رؤیت یعنی خودشه، معاینه هم همینه، از عین میاد، یعنی دکتر معاینه کرد یعنی دیگه اون مثلا ما که چیزی متوجه نمیشن، دکتر کاملا به اون معاینه، به اون نهایت معرفت میگن، اون شدت معرفت میگن. کان ذلک معاینتن لله، اما اون معاینه بود، اما فانساهم المعاینه. الان یکی از آقایان را پرسید که این چرا ما فراموش کردیم. من گفتم بگو ببینم یه هفته پیش نهار که آن ماه رمضان نبود چی خوردی؟ گفتم اینجا که خود خدا فراموشانده، فانسا هم بودم. حالا چرا فراموشان دارم یه بحثی که اگه نمی فراموشاند اصلا امتحان معنا نداشت، اصلا زندگی ممکن نبود، اصلا آب خوردن و غذا خوردن و لذت دادن شده محو خدا بود، در حالی که این عالم عالم لیبلو وکم ایوکم احسن عمل و آزمایش بشه. تو آزمایش هم نمیشه که، بالاخره باید امکان گناه باشه. فانساهم المعاینه و اثبت الاقرار فی صدورهم. حالا اینجا میگه فاثبت الاقرار، در روایت بعد میگه که ثبتت المعرفه، حالا یعنی اصل معرفت در واقع. ولولا ذلک ما عرف احد خالقه ولا رازقه وهو قول الله لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. این که اگه از هر کسی حتی از کافر بپرسی خدا کیه، یعنی از قلبش بپرسی، ممکنه لفظا نگه، انکار بکنه خدا رو، اما اگه از قلبش بپرسی میگه خدا، به خاطر این معرفته، چون این معرفت در قلبش هست، لذا به زبانم انکار بکنه به قلب میگه بلا، میگه لیقولن الله، الله میگه الله. اینم روایت دوم. روایت سوم باز در کافیه و در توضیح این آیه ظاهرا از امام صادق علیه السلام میفرماید ثبتت ال، نه ببخشید، اینم در محاسنه، اون روایت اول در کافی، ثبتت المعرفه فی قلوبهم و نس الموقف. ها، این اشکالی که شیخ مفیدم مطرح میکنه که پس چرا اون یادمون نیست، اون موقف یادمون نیست؟ خب خدا خواسته فراموش بکنی، و غیر از این که اصلا موقف موضوعیتی نداره، اصل معرفت موضوعیت داره. ثبتت المعرفه فی قلوبهم و نس الموقف و سیذکرونه یوما، یه وقتی یادشون میاد. ولولا ذالک لم یدر احد من خالقو ولا من رازقو. حالا این تعبیر من خالقو با اون تعبیر خالقو فرق میکنه. اونجا گفت ما عرف احد و خالقه، هیچ کی خداشو نمیشناخت خالقش. اینجا نمیگه هیچ کی خالقشو نمیشناخت، میگه هیچ کی نمیشناخت که خالقش کیه. یعنی ممکنه که با عقل ما اثبات کنیم که این جهان یه خالقی دارد، اما اون خالقه کیه؟ یعنی اون، یعنی به صورت کلی و مبهم عقل میتونه کلی اثبات کنه که جهان یه مبدعی دارد، اما اون که من خالقه که با اون در تماس ارتباطیم، ارتباط قلبی داریم، اون دیگه رخ نمیداد. حالا هر دو تعبیر در روایت اومده. روایت آخرم میخونم برای اونایی که ولایی هن و اهل بیتی هن. اخرج الله من زهر آدم ذریته الى یوم القیامه فخرج کالزهر فعرفه نفسه ولولا ذلک لم یعرف احد ربه ثم قال الست بربکم قالوا بلا و ان هذا محمد رسولی اللهم صل علی محمد و محمد و علی امیر المؤمنین خلیفتی و امینی اللهم صل علی محمد و محمد. یعنی در اون عالم که خدا خودشو معرفی کرد، پیغمبر رو هم به همه پیغمبران و همه انسان ها معرفی کرد و امیرالمومنین رو هم معرفی کرد. لذا اون معرفت پیغمبر و امیرالمومنین هم در، حالا در بعضی روایت هست که به خدا اقرار کردن ولی به پیغمبر یه عده‌ای نکردن، به امیرالمومنین تعداد بیشتری اقرار نکردن، یعنی اون شدت معرفت خدا نبود، یعنی خدا به هر حال معرفی کرد. لذا اصل اون به اصطلاح معرفی صورت گرفته. اینجا دیگه اون شدت نداره، یه عده‌ای مخالفت کرد نگفت. و اساسا ببینید تمام این مراتبی که الان ما داریم، مثلا از پیامبر میپرسن که شما چطور اول انسان هستید، فضیلت مندترین، بالاترین انسان. حضرت فرمود خب بالاخره الان قبل از اینکه این عالم بیاد حضرت چطور شد؟ حالا در این عالم میگیم عبادت کرد، قبلش چی؟ فرمود انا اول من اقر یا اول من قال بلا، من اولین کسی بودم. حالا باز یکی از آقایین الان پرسید اونجا که خب آخه چرا به یه عده‌ای مثلا نمیخواستن قبول کنن، یا الان را طبق این نقل کردم و نخوندم، چرا یکی زودتر گفت، یکی بعدن گفت، یکی بعدن. خب عرض کردم اختیار دیگه، انسان مختاره. یعنی تو بعضی آیات هست که و ما کانو لیؤمنو بهی ما یا کما، حالا تعابیر مختلفی هست، کمال هم یومنون قبل، یعنی اینایی که کافرن قبلن هم ایمان نیاوردن، یعنی قبلن هم اونا اکراهن گفتن نمیخواستن ایمان بیارن. احتمالا اشاره داره به همین آیات، به همین قبل. یا مثلا فقط این بحث این عالم نیست، عوالم دیگه هم بوده، امتحانهای دیگه هم بوده. مثلا در روایات هست که حالا این به هر حال قبل از این عالم بوده، حالا قبل از عالم زر بوده یا بعد از عالم زر، ظاهرا قبلش بوده، حالا فعلا ما کاری به اون نداریم، که وقتی انسان ها آفریده شدن نه این به این شکل، به یه شکل دیگه، مثلا هم بدن ذره یا روح، هر جور خداوند یک آتشی رو خلق کرد، خودش رو معرفی کرد، گفت من پروردگار شما نیستم، گفتم بله، من میگم وارد این آتش بشید. من که شما رو خلق کردم، مالک شما هم. به اصطلاح رب همش گفتیم مالک دیگه، نه پروردگار، اشتباهه. خب من میگم من که مالک شما هستم، وارد آتش بشید. یه عده وارد شدن، این اعصاب الیمین شدن، یه عده نرفتن. بعد اونا که وارد آتش شدن از اون ور در اومدن سالم، از این ور آتش رفتن تو، از اون ور سالم. اینا که وارد نشده بودن نگاه کردن، عجب، اینا وارد شده هیچیشون هم نشد. گفتم خدایا دوباره آزمایش کن، این دفعه دیگه ما گوش میدیم. دوباره خدا آتشی رو ولف روخت و گفت حالا وارد بشید. باز نصفشون وارد شدن، نصفشون وارد نشدن. باز اون نصفی که وارد نشدن دیدن این نصفی که وارد شدن رفتن و سالم اومدن. گفتن دوباره، مردم میگن تا سه نشه بازی نشه، از همین چیز هاست. دوباره از اونایی که باقی مونده بود نصفشون رفتن، باز یه دنس. گفتن دوباره، یعنی بار چهارم خدا بود دیگه بس، دیگه شما آدم میشو نیستید. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم. بحث در اینجا خیلی زیاده، ولی ما این تتمه بحث دیروز بود. امروز دو تا آیه دیگه میخوایم عرض بکنیم، به هم ارتباط داره.
استاد ببخشید خیلی کوچولو، دقیقش اینه بگیم که ما فراموش کردیم و غفلت کردیم یا خدا ما را.
هر دو تعبیر اومده دیگه، هم داره نسو هم داره انساهو. خدا فراموش
انساهو جون لحظه غرض میشه.
نه، یکی فسته از کرون هم یومه، یا بعد میگه اثبت الاقرار یا اثبت المعرفه. ببین دو تا چیز ما غفل کم شده. موقف ها که کلا فراموش کردیم. البته روز قیامت اون ویدیوها که روشن میشه اونجا میبینیم. اما معرفت رو معاینه رو میگه فراموش کردیم، نه اصل معرفت. معاینه اون، ببینید ما الان معاینه نداریم، معرفت داریم. معرفت اون معرفت هم خیلی شدیده ها، مثل علم نیست، اما رؤیت بالاتره، معاینه بالاتره، شدتش بیشتره. اون شدته نیست، یعنی ما در این عالم متذکر میشیم به اون معرفت به درجات. یعنی الان که شما دارید فکر میکنید، الان هم شما خداشناسید، اما وقتی میرید دعای ابو حمزه سومالی میخونید، میرید حرم حضرت معصومه، اونجا این دعا رو میخونید، یا امام رضا، اونجا ممکنه به رؤیت هم برسید، به معاینه هم برسید. اونه که امیرالمومنین میگه لم اعبد ربا لم اره، او امیرالمومنین همیشه به اون مراحل بالا میرسه. اما ممکنه ما گاهی برسیم، معمولا درجات پایین شما متذکر میشه، درجات بالا بعضی وقت در بعضی شرایط که دیگه کاملا خودمون رو در محضر خدا میابیم، گریه میکنیم، اصلا فکر میکنیم هیچی نیست، اصلا واسطه ای نیست، من و خدا هستم و داریم با هم صحبت میکنیم، اون درجات بالاشه میاد. درجات پایینش هم الان هست، در همه هست. درجات تذکر خیلی به تعداد انسان و به تعداد زمان ها و به تعداد مکان ها متفاوت. خب بفرمایید.
این استدلالی که الان روی بلی خداشناسی غیر عقلی تناقض نداره با حرفای قبلتون، شما قبلا شما اثبات میکردین شیء به خلاف الاشیاء.
آره،
میگفتین آقا شما اشیاء مقداری هستین، اون برخلاف اینه، یا شما مثلا جسمید اون مجرده.
الان هم میگیم اونا رو، ولی وقتی اون رو تنزل میدیم بد میشه. معرفت قلبی رو وقتی تنزل میدیم میشه خروج از حده، ولی اون خیلی بالاتره.
نه اصلا بحث بالا پایینیش نیست، بحث اینه که من تنها چیزی که میابم در درون خودم جسمه، اگه اون خلاف اینه پس من هیچ راهی ندارم جز استدلال عقلی.
نه
استدلال
نه نه نه، ما من خودم رو میابم، بدنم هم میابم، نفسم هم میابم، خدا رو هم معرفتی ازش دارم من. بله، ما تنزل یافته اون معرفت قلبی میشه خروج از حده که عقلیه، یعنی اصلا رتبهشون با هم یکی نیست، ولی تناقضی با هم ندارن، یعنی هر دو در خروج از حده مشترکن، یعنی خروج از حده یعنی حد تشبیه و اثبات توحید و حد انکار.
اون چیزی که الان ما میگیم یا باید خداشناسی صوفیه قبول کنید به سنخیت کشید.
نه نه اصلا سنخ خارج از حده، یه حدش همون سنخیت.
اگه سنخ من نباشه من رای شناخته
شد. نه من ندارم. نه نه, نه من ندارم.
مثل ید الله.
نه نه نه
معنا میکنم چه اسمانیت منکر میشه.
نه نه ببین اون ید که
معنا میکنم دوباره به استدلال عقلی.
نه خلاف ظاهر لازم نیست اینجا انجام بده، اونم خلاف ظاهر نیست. ید هم در لغت هم به این معناست، هم به معنای قدرت، هم به معنای اونم خلاف ظاهر نیست. اتفاقا ظاهر از ید در مورد خدا قدرته، نعمته، نه دست. ظاهر رو باید با توجه ما ظهور اولیه که اعتباری نداره که
ما ثابت به یه استدلال بدید که ما شناخت غیر از عقلی داریم
و خدا اصلا استدلالی نیست که.
نه باید ما ببینیم که اصلا این وجود داره که
اون یافتنیه. ببینید اون یافتنیه، یا میابی یا نمیابی. نه نه خب مرد حالا صوفیه گفتن میابم، من الان گرسنگی اما میابم، بگم نمیابم گرسنه نیستم. حالا صوفیه گفتن مثلا شبه ما بگیم شب نیست. صوفیه حرفه چرت و پرت زیاد زدن نخشید. اما حالا اگه گفتن که من گرسنگی خودم رو میابم، من میام نمیابم، چون اون از یافت صحبت می‌کنه. نه اصلا ربطی نداره این بس به اونا. اون میگه وحدت، اون میگه یه وجوده، من خدا هم لیست فی جبتی الا الله. ما نمیگیم خدا، میگیم معرفتش داده، خودش نداده که، معرفتش داده. اونا میگن یه وجوده تجلی کرده شده اسما، که ما میگیم ترکیب میشه تا اسما، اون شده این احدیت، دوباره تجلی کرده شده واحدیت، تفسیر اسما، دوباره تجلی کرده با فیض اقدس شده عیان ثابت، دوباره تجلی کرده با فیض مقدس شده عیان خارجی، همش یه وجوده. ما میگیم آقا کثرت در ذات خدا در از اولین تجلی شروع شد تا الان، مگر اینکه بگید اینا توهماته. لیسه چی کل ما فعل کن وهم و خیال، یا باید اینو بگید، یا باید بگید وهم و خیال، یا کثرت معتقد به کثرت در ذات باشید. خدا متکثر شد. ما از این ما اینا رو نمیگیم، ما میگیم خدا معرفتش به ما داده. ببینید اونایی که امروز این اشکالا رو میگیرن
خود الان ثمره ای نداره،
بس
بحث
کرد. چرا؟ بحثی نیست این، بحثی نیست این، معرفت استدلالی نیست، بحثی نیست.
وجود یک
معرفت استدلالی این اشتباهی که بعضیا میکنن اینه که گفتن برهان فطرت، اشتباهه. غربیان دارن برهان فطرت، معاصرین هم اینا میگن. اصلا فطرت اگرم اسم برهان بذاریم، برهان قلبیه، نه برهان عقلی که بیایید تبدیلش کنید به تزایف. همش هم اشکال داره، تمام این تقریرهای برهان فطرت هم اشکال داره. برهان فطرت عقل استدلالی نیست که شما اونو تبدیل کنید، یافتنیه.
راه فطرت،
نه برهان. احسن، راه فطرت. بگیم راه خداشناسی دوتاست، ولی برهان عقلی که استدلال کنیم از چیزی به چیزی نیست اصلا فطرت. ثمرش اینه که اگه اون نبود شما هم خدا رو نمی‌شناختید. خب اما این دوتا آیه بعدی، البته این دوتا آیه هم با اعتذار از آقایون مسئول نبود تو این لیست، ولی من دیدم حیف اینا نگیم چون مکمل بحثه. آیه اول اینه: اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. آیه دوم اینه: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. ببینید این دو تا آیه به هم ارتباط داره. من تفاسیر رو نگاه می‌کردم، دیدم خیلی متشدد، خیلی حرفای مختلف زدن و به نظرم اکثرشون ربطی نداره. حالا من توضیح میدم، یه اشاره به بعضی اقوال بکنم. مثلا بعضی ها گفتن، با اجازتون دیگه گویندگان را نمیگم، اگرم بگم اونایی میگم که مرحوم شدن، مثلا قدیمی ها، خیلی قدیمی ها. مثلا مقاتل ابن سلیمان متوفای 150 دو تا تفسیر داریم ما، یکی هم از ابو حمزه سومالیه، یکی هم از همین مقاتل، هر دوتا متوفای ظاهرن 150 و میگن قدیمی ترین تفسیر این تفسیر. حالا ایشون میگه که هر دوتا ایمان رو آخر گفت که لیعزاد و ایمانم من ایمانه، اونجا هم گفت که کتب فی قلوبهم، گفته هر دوتا تصدیقه، یعنی تصدیقم من تصدیقه. حالا اینا رو من توضیح میدم معلوم میشه. یا بعضی ها مثل روزالجنان، البته روزالجنان هم خب شیعه بوده، ابوالفتوح رازی از متکلمان و فقهای مفسران ری، بعضی ها میگن فخر رازی که بزرگترین تفسیر اهل سنت رو نوشته، تفسیر کبیر، میگن همینه، این فارسیه، فارسی خیلی قدیمیه، اینو تبدیل کرده به عربی و تحت تأثیر، حالا به این شدت هم نگیم که بعضی ها میگن، ولی تحت تأثیر اینه. مثلا مثل مقاصد الفلاسفه غزالی که میگن این کتاب دانشنامه علایی ابن سینا رو در واقع عربی کرده مثلا، حالا عین اونم نباشه تقریبا از اون اقتباس. اینم همینجوره ظاهرا، من که مقایسه نکردم، ولی برای تفسیر مهمی، ولی متاسفانه چون به زبان عربی نیست هیچ استفاده نمی‌کنه. ایشون هم میگه تصدیق، هر دو رو تصدیق، ولی اولی رو میگه تصدیق به خدا و رسول، دومی رو میگه تصدیق به شرایع. ایمان دو تا ایمان اینجا مطرح میشه. بعضی ها مثل ضحاک در این تفاسیر گفتن که گفته هر دو یقین، یقینی بر یقین، یقین هم. قول چهارم که مرحوم طبرسی گفته در مجموع بیان، لطفیست که بصیرت رو میاره، بصیرت هم همون دلایله، دلایل عقلیه، یعنی یک دلایلی بر اون دلایل قبلی. آلوسی باز از مفسرین اهل سنت در روح میگه که منظور یقینه، یقینی بر یقینش. بعضی ها گفتن که زیادی ایمان و اشتدادشه، بعضی ها گفتن که سکینه، چون اینجا سکینه مطرحه، میتونه جنبه اعتقادی یا عملی داشته باشه، اینجا اعتقادی منظوره، آرامشه. بعضی ها صرفا معنای لغوی سکینه رو گفتن، آرامش. بعضی ها مثل زمخشری گفتن که به اصطلاح، خب در قضیه فتح مکه است دیگه، قبلش صلح حدیبیه بوده، مسلمان ناراحت بودن، این چه مذاکره بود، این چه مثلا قرار دادیم هستیم و فلان و بیسار اینا، بعدن که خب این یک آرامشی بود که به خاطر پیروزی مسلمان ها و فتح مکه، یعنی صلح، آدم سالها می جنگ و اینا، یه دفعه پیروز میشه، صلح میشه، بعد یه آرامشی. بعضی ها اینجوری، که البته متعلقش هم احکام و شریعته که دیگه راحت اعمالمون انجام میده. بعضی ها میده. خب حالا ما در واقع میخواییم بگیم که هیچ کدوم از اینا نیست. خب اما آیه اول اولائک، قبل از اولائک، چون این اول و آخر آیه مفصله، من فقط یک کشار بودم، قبلش راجع به مؤمنین صحبت میکنه. آیه 22 سوره مجادل است، قبلش راجع به مؤمنین صحبت میکنه، تعریف تمجید از مؤمنینه، بعد میرسه به اینجا اولائک، یعنی مؤمنین، کتب فی قلوبهم الایمان. خب کتب، خب منظور اینجا کتبه نوشتن که نیست، کتبه تکوینیه، یعنی در قلبشون نوشت ایمان رو، یعنی در قلبشون ایجاد کرد، کتابه تکوین، ایجاد کرد فی قلوبهم ال ایمان، یعنی خداوند در قلوب مؤمنان ایمان را ایجاد کرد. این ظاهر آیه است، یعنی دارم تحت لفظی، اولائک یعنی مؤمنین، کتب یعنی خدا نوشت، یعنی ایجاد کرد در قلب‌های اون مؤمنین ایمان رو. حالا این ایمان چیه؟ ادامه آیه، ظاهر آیه اینه، روایت هم نسل کرد، تصریف داره بید. و ایدهم به روح من، پس اون کتابت کرد چی را؟ ایمان رو. کجا؟ در مؤمنین، یعنی در کسانی که ایمان آورده بودند، یه ایمان دومی رو، چون قبلا ایمان آورده بودند. خدا یه ایمان دومی رو کتابت کرد، نوشت، ایجاد کرد. یعنی چی؟ یعنی چی کار کرد؟ یعنی اونا رو تایید کرد. خداوند شما رو تایید بفرماید، یعنی اونا رو تایید کرد با روح، با روحی از سوی خودش. حالا این هم که میگن روح من، روح من، منظور روح یه تیکه خدا نیست، یه تیکه بذاره مثلا اینجوری نیست. حالا البته در قرآن هم روح به معنای این روح ما، بعضی مفسرین مثل همین استاد ما آیت الله ملکی مرحوم میگه یک آیه هم ما نداریم در قرآن که روح به معنای روح انسان باشه. اینجا الان روشن میشه. این بعضی آیات روح القدس منظوره، بعضی آیات همین روح ایمان منظوره، بعضی جاها به اصطلاح جبرئیل منظوره، روح الامین جبرئیل من. فقط یه آیه است. حالا من ایشون خیلی قاطع میگه، استدلالم داره، اگر این حرف درست نباشه فقط یه استثناء داره، تو یه آیه است که دو جور میشه تفسیرش کرد که به یه روح انسان بخوره یا نه. به هر حال حتی به روح انسان هم منظور باشه، این نیست که مثلا نفخ خفیه من روحی، مثلا روح که اون روح القدس بوده، ولی اگر روح انسانم باشه، باز نه اینکه از خودش تیکه کن، خود روایت هم تصریح کردن که این اضافه تشریفی است، چنانکه میگه بیتی کما اضاف البیت الی نفسی، اضاف الروح الی نفسی و قال روحی کما اضاف البیت الی نفسی و قال بیتی و جعلت بیتی للطائفی. خب
اینجا دیگه روح انسان مراده دیگه.
حالا میگیم الان بخواهد بحث ما هم میگه که چی منظوره اینجا. اینجا میگه به روح من. پس ظاهر آیه اول تا اینجا اینه که خداوند در کسانی که ایمان داشتند یک ایمان دیگری رو ایجاد کرد که این ایمان دوم روحه، که ما اسمشو میذاریم روح الایمان. ببینید این دیدگاهی که گفتم مفسرین همش اشکال داره، همین ظاهر آیه، اصلا روایت هم هنوز هیچی نقل نکردیم. خب اینجا یه اشکال اول،
ضمیر منهو رو به ایمان
زدیم. منهو نداریم اینجا. ها منهو به روح من، نه از سوی خدا. خب چون داره تفسیر ایمان رو میکنه، خب ببینید هم ظاهرش اینه هم روایات اینه میگن هر دو. من که ظاهرش اینجوری میفهمم ولی روایتم تصریح میکنم به این. حالا روایتش هم میخونم. اشکال اول اینه که اگر اونا مؤمن بودند دوباره خدا به اونا ایمان بده که تحصیل حاصل هم محاله. اونا که مؤمن بودن دوباره
مراتب ایمان، ایمان با
بالاتری بده. حالا جوابش باید بدیم که اشکال بکنیم جواب. اشکال دوم اینه که این دیگه اون جواب شما نمیتونه این اشکال دوم ها جواب بده، و اون اینه که یعنی جواب شما ایمان فعل اختیاریه، من ایمان میارم، لذا ملاک بهشت و جهنمه، ملاک فضیلت. در حالی که اینجا میگه خدا میگه کتب فی قلوبه، در حالی که ایمان فعل اختیاریه. پس دوتا اشکال، یه اشکال اینه که تحصیل حاصله، یه اشکال هم اینه که ایمان فعل انسانه، چطوری خدا اینو ایجاد میکنه. فعل از این که جبری میشه اصلا خلاف یه اصل اولیه است که ایمان فعل اختیاریه، چون اگر اختیاری نباشه نمیتونه ملاک بهشت و جهنم بشه، ملاک ایمان و کفر باشه و باید اکتسابی باشه، باید اختیاری باشه. این دوتا اشکال اونا دیگه تعبیر و توضیحات دیگه، ظاهرش این اشکاله. پاسخی که ما به این دوتا اشکال میدیم اینه که اینا دوتا ایمان هست، این یه ایمان نیست، دوتا ایمان. حکم این دوتا هم فرق میکنه. این فرض این دوتا اشکال اینه که یه ایمانه این دوتا اشکال، در حالی که ظاهر آیه اینه میگه اونا مؤمن بودند، من یه ایمانی دادم. شما به قول آقا که خیلی عقلگراست، عقلا بذارید وسط، میگه من مؤمن بودم حالا ایمان دادم، پس معلومه دو تاست دیگه، چون اولی که بود تحصیل حاصله، پس معلوم میشه این غیر از اونه، پس حالا که دوتا شد میتونه حکماش فرق بکنه، میتونه یکی اختیاری باشه یکی جبری باشه. هیچ اشکالی اینجا جبر؟ مگه همه چی اختیاریه؟ ما میگیم همه چی، ما میگیم اون افعالی که بهش تکلیف شده اختیاریه، اونی که حساب کتاب میکنه اونا اختیاریه، و الا اینکه من غذام چجوری هضم میشه که به این به من نمیان چجوری هضم شد، اون که جبریه. خیلی چیزا جبریه. استاد سبته ببین کتبه متحدیه، کتبه فی حاضر کتاب مثلا فلان چیز را، سبته لازمه مثلا نمیتونه به اون معنا کرد. بله اثبته، آره، یعنی یه چیزی رو فاعله، یعنی به اصطلاح به معنای متعدی، یعنی خدا این کار رو کرد. البته اینو همه مفسرین گفتن، این چیزی نیست که من، همه گفتن که کتبه یعنی از کتبه به ضمیرش به خدا برمیگرده دیگه، کتبه یعنی خدا، خدا نوشت، معلومه که خدا این کار کرده، یعنی اختیاری نیست. خب
مقدمش اختیاری دیگه،
بله
مقدمش اختیاریه، یعنی
بله 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 حتما، لذا به اون کفار اینا نمیده. بله بله مقدمه اشکال نداره،
مثل اون بحث مخلص و مخلص میشه دیگه.
بله همینطوره، اون اشکال نداره، ولی خودش نه، خودش خدا ایجاد میکنه، ولی من یه کاری کردم، یعنی من ایمان آوردم اون ایمان رو به من داده. خب ببینید در احادیث این ظاهر آیه رو، حالا من احادیثی که جدا بعدن میگم، ولی فعلا فقط به بعضی از این احادیث اشاره میکنم، مثلا از امام باقر و امام صادق علیه السلام که گفتن ایدهم به روح من، یعنی چی؟ یعنی اون آیه قسمت دوم آیه، ایدهم فرمودن که هوال ایمان، اولش میگه که کتب فی قلوب اماد ایمان، ممکنه بگیم خب این قسمت یه چیز رو میگه، اون قسمت هم یه چیز دیگه، ربطی نداره. روایت میگه نه، منظور از این روح همون ایمان است، همون کتب فی قلوب اماد ایمان، یعنی ایدهم به روح من، یعنی ایدهم به روح من داره توضیح میده کتب فی قلوب. پس منظور از این روح ایمانه و همون ایمانه. این در روایات متعدد هم اومده، ما البته از ظاهر آیه هم همینه میفهمیم، ولی روایات هم تصریح کردم به این. اما آیه دوم که این دوتا آیه رو باید با هم دید، در آیه دوم واژه جدیدی اینجا میاد. در اون آیه اول دوتا واژه ما داریم، یکی ایمان یکی روح. در آیه دوم واژه سکینه میاد، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. اونجا گفت کتب فی قلوب المؤمنین، بعد گفت اون ایمان روح. اینجا به جای ایمان و روح میگه سکینه. هو الذی انزل، انزلم که خب فعل خداست، معمولا انزل یک واژه مثبتی هم هست، مثلا قرآن میگن انزل، یعنی از بالا اومده، سمت خدا اومده. اینم همینه، خدا ناز سکینه، سکینه یعنی آرامش، از سکون میاد، تو معنینه آرامش بغار. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، اونجا هم گفت فی قلوب المؤمنین، فی قلوب هم یعنی قلوب المؤمنین، اینجا میگه فی قلوب المؤمنین، منتها اونجا گفت ایمان و بعدش گفت روح، اینجا میگه سکینه. بعد ادامش همون سکینه رو توضیح میده، میگه اون سکینه چیه؟ لیزدادو، برای که به اونا اضافه بشه ایمانن، مع ایمان هم، یعنی دوتا اینجا ایمان هست، همون جوابی که ما دادیم از این آیه کاملا روشنه، ایمانن مع ایمان هم، اون این مال خداست انزله، اون ایمان هم یعنی مال خودشون، یعنی فعل اختیاریه، اون ایمان هم یعنی فعل اختیاری، این ایمان خدا انزل سکینه، سکینه ایمانه. پس سه تا ما اینجا واژه داریم، یکی روح یا به تعبیر روح الایمان، یکی ایمان، یکی سکینه، اینا یکیه. پس اینجا باید ببینیم که این چیه واقعا، این ایمان چیه، و اجمالا این ایمان یه چیزی از سنخ روح و سنخ سکینه و فعل اختیاری هم نیست، کتبه انزله. خب روایات هم بر این همانی اول و آخر آیه، مثل اون آیه قبل که گفت که روح منظور ایمانه، اینجا هم همینی که ما از ظاهر استفاده کردیم، روایت وقتی میگن منظور از اون لیزداد و ایمان هم من ایمانه، هم منظور از ایمان چیه؟ میگن سکینه. سکینه چیه؟ همون ایمان. این در روایات هم تصریح شده بهش.
شما تعبیر روایت در مورد که تأیید به روح همون ایمانه چیه دقیقا؟
تأیید به
آیه قبلی فرمودیم تصریح.
حالا روایتاشو میخونم. آره روایت رو میخونم. اونجا فقط اون روایتی که خوندم اینه، میپرسن از امام صادق مثلا فی قولی تعالی ایدهم به روح من، قالو، فقط همینه جواب امام، هوال ایمان. اون روایتی که خوندم فقط همینه، هوال ایمان. چند تا روایت هم هست، آیه رو میپرسن، امام جواب میده، به روح رو میپرسن که روح چی، میفرما هوال ایمان، یعنی همون ایمانی که قبلش گفت کتب فی قلوبهم الایمان، یعنی در واقع این روح داره توضیح همون ایمان میده، همون چیزی که ظاهر آیه است. نه نمیدونیم چیه، میپرسه میگه منظور از روح اینجا چیه، امام میگه همون ایمان است که اول آیه گفت، هوبل ایمان، هم جمله همینه، هوبل ایمان. البته روایت های دیگه هم هست میخونم، ولی اون دوتا روایتی که هست خوندم در واقع هوبل ایمان، چیزی زیاد بیشتر از این نداره. اون روایت
کجا این روایت؟
این روایت تو اصول کافی دوتا روایت، البته بیشتره، ولی این که من الان صفحه جلد 2 صفحه 15. خب اما روایات، چند تا روایت بخونیم. بعضی مفسرین گفتن که خب درستم گفتن در قرآن سکینه در 3 جا استعمال شد، یکی سکینه بر پیامبران، یک تعداد آیات آوردن که اینجا میگه، مثلا اون آیه که در غار دوتا بودن پیامبر رو، یکی دیگه بود، اما گفت انزل سکین مفرد بود، چی بود؟
سکینته علیه،
علی نه علیه ما، خیلی نکته داره دیگه،
چون
ترسیده
بر اون نازل
شد. خب بر پیامبر یعنی آرامش نیست، نه اون تا آخر میلرزی. سکینه بر پیامبر، یک تعداد آیات، یک تعداد آیات سکینه بر مؤمنین، مثل همین آیه فی قلوب المؤمنین انزلت. بعضی آیات هم فکر کنم دسته سوم بیشتره، هم پیامبران هم مؤمنین با هم گفته سکینه بر پیامبران و مؤمنین. حالا برید در قرآن آیاتش هست، من دیگه چون وقت داره تموم میشه. خب از امام باقر علیه السلام در مورد آیه اول کتب فی قلوب پرسیدن، هل لهم فی ما کتب فی قلوبهم صنع، آقای عزیز هل شما لهم فی ما کتب فی قلوبهم صنع، آیا اونا نقشی داشتن؟ قال لا. حالا شما میگی مقدماتون اشکال نداره، خودش هل لهم فی ما کتب فی قلوبهم صنع، قال لا، کافی جلد 2 صفحه 15. خب روشن هم هست، کتب فی قلوب کتب هم که زمینش به خدا برمیگرد که معلومه، ولی برای اینکه ایشون نگه که ما هم نقش داریم سوال میپرسن، امام جواب میده لا، صنع الله، مثل معرفت فطری. لذا بعضی مفسرین این دوتا رو یکی گرفتن، بعضی اساتید ما، به نظر من درست نیست، اونم صنع خداست، این افضل، هر دو صنع خداست، به این معنی نیست که این اونه، اون قبل از ایمان ماست، این بعد از ایمان ماست، دوتاش هم صنع خداست. خب عرض به خدمت شما که در روایت بعدی از امام صادق علیه السلام میفهمن که ان للقلب اذنین، دوتا گوش داره، فاذا هم العبد، حالا اینا داره حقیقت اون روح رو توضیح میده، ما میخواییم ببینیم که اجمالا مشخصه یه معرفتی خدا داده که تو اون دوتا آیه بحث کردیم. بعد ما ایمان آوردیم، میتونستیم ایمان نیاریم. انا هدیناه السبیل، هدایت همون معرفت. اما شاکرن و اما کفورا. شاکرن یعنی ایمان، کفورا یعنی کفر. حالا که ما شکر کردیم اون نعمت اولیه رو، یعنی اون صنع اولیه رو، حالا یه صنع ثانویه، یک لطف، یک کرم و یک عنایت الهی دومی، منتها اینجا فقط برای مؤمنین، برای شاکرین، نه برای کافرین. اون اولی برای همه بود، این دومی فقط مال مؤمنینه. خب فعضا هم ملعب به زنبن، وقتی عبد خدا وقتی میخواد یه گناهی انجام میده، قال له روح الایمان. پس روح الایمان، چون روح، روح القدس هم داریم، روح انسان هم داریم، روح الامین هم داریم، انواع روحهای دیگه هم داریم. قال له روح الایمان، یعنی همون که تو این دوتا آیه ما داریم بحث میکنیم ازش. لا تفعل، این گناه را نکن. و قال له الشیطان افعل، این گناه را انجام بده. و اذا کان علی بطنها، وقتی میره این گناه را انجام بده، نزع منه روح الایمان، نزع منه روح الایمان. اون روح ایمان پس طبق این روایت چی کارش چیه؟ ما رو مجبور نمی کنه، جلوی ما رو نمی گیره. یعنی روح الایمان ما اگه داشته باشیم این نیست که ما جبر بشه، ولی ما رو هل میده، به سمت دعوت میکنه، به سمت خوبی ها کمک میکنه که ما کارهای خوب انجام بدیم. در مقابلم شیطان بیکار ننشسته، اونم از این ور فشار میاره که گناه بکن. اونم اون کارو سخت کرده شیطان، این روح ایمان آسون کرده. خب پس این روح ایمان نزع میشه، چنانکه اونجا کتب انزل، اینجا نزع، نزع میکنه، پس میگیره. حالا اینجا روایات زیاده، تو بهار من یادم این قبلنا نگاه میکردم اینجا و سه جلد بهار همین روایات ایمان و تعریفش و روح الایمان و بحثاست، روح القدس و اینا. خب در روایات اومده که روح انسان، مثل همین یه روایت، انسان رو به سمت خیرات دعوت میکنه. حالا تعابیر مختلفیه، گاهی مثلا اینجا گفته که به انسان میگه، گاهی دعوتش میکنه، گاهی تعابیر دیگه هم هست الان یادم نیست. حالا عرضیدم تعابیر مختلفی، یه تعبیری الان یادم رفت تو ذهنم بود. حالا مثلا راجع به زنا، مثالهایی که زده شده در راه زنا، سرقت و موارد دیگه، کلن گناهان کبیره که اگر انسان گناه کبیره انجام بده، یعنی گوش نده به حرف خدا، پیغمبر، روح و ایمان، تقوا، چی میدونم، عقل گوش نده، قبل از اینکه انسان، قبل یک آن، قبل از اینکه انسان مرتکب گناه بشه، اون روح رو خدا میگیره. یعنی اون روح انقدر عظمت داره که نباید با گناه، گناه کبیره باشه، لذا میگیره. لذا در روایات هست که اگه بعدن بره وضو بگیره، توبه بکنه، دوباره خدا میده اون. حالا ما اینجا میتونیم بگیم به اصطلاح تأیید، ما نمیگیم، قرآن میگه و ایدهم، ایدهم، ببینید هر کلمه‌شو نباید ازش گذشت، ایدهم. پس این روح الایمان چیه؟ تأیید. خب این که میگیم خدا شما رو تأیید کند، چجوری تأیید میکنه؟ انزال روح الایمان که سکینه است، که کمک، آرامشه، کمک میکنه آدم کارهای خوب رو انجام بده. این روایت ها تو کتاب کافی جلد 2 صفحه 280 قرب الاسناد و جاهای دیگه فراوان هست.
این همون در کتاب ایمان و کفر هم که ایمان از بین میره،
همین جلد 2 همین کتاب ایمان و کفر دیگه. بعد در بعضی احادیث اومده که انسان ها سه قسمند و آیات 7 تا 11 سوره واقعه به همین سه قسم اشاره میکنن که تو این روایت ها گفته. فاصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه و السابقون السابقون. حالا کل آیه را من ننوشتم، مراجعه کنید. اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه و السابقون السابقون، اولای که مقرر. گروه اول یعنی اصحابون السابقون، اونا پیامبران و معصومان، اونا 5 تا روح دارن: روح بدن، روح شهوت، روح قوت، روح ایمان، روح القدس. گروه دوم یعنی مؤمنان 4 تا روح اول دارن، روح القدس را ندارن. گروه سوم غیر مؤمنان اون 3 تای اول دارن که اون دیگه مشترک بین همه انسان هست، که با اون غذا میخورن، آب میخورن، راه میرن، حرکت میکنن، چیز رو بلند میکنن. در توضیح روح الایمان، حالا روح القدس رو توضیح دادن که کسی روح القدس رو داشته باشه اشتباه نمی کنه، معصومه، می فهمه که این وحیه یا الغای شیطانه، و تنها روحی که لا یسهو و لا ینام روح القدسه، بقیهش مشکل پیدا میکنه. اما این نه. بعد در توضیح روح الایمان اینجوری اومده: و به روح ایمان عبدالله ولم یشرکو به این شیعه. با روح ایمانه که خدا را عبادت، راحت عبادت میکنن. یا در یه روایت دیگه اومده که ایدهم به روح من، حالا اینجا آیه است، فبهی خاف الله عز و جل. اینا در کافیه. فبهی خاف الله عز و جل، به واسطه اینه که از خدا میترسن، یعنی تقوا پیشه میکنن، یعنی گناه نمیکنن. یک روایت هم از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام راجع به همین آیه سکینه سوال میکنن که این انزل از سکینه فی قلوب المؤمنین، میفرما هو ایمان. باز اینجا میفرما هو ایمان در مورد اون آیه هم که چیز بودن به روح من پرسیدم گفت هول ایمان، راجب سکینه هم پرسیدم میفرمان هول ایمان. خب پس بنابراین جنبندی ما این میشه که وقتم گذشته، خدا یک لطفی میکنه، در واقع اون اعطای معرفته که اون فونداسیون دینه، اون اساس کاره. بعد دیگه ما باید اختیار کنیم این نعمت رو قدر شناسی بکنیم، تسلیم بشیم در برابر خدا یا تسلیم نشیم. وقتی تسلیم شدیم یک عنایت دیگه هم میکنه و اون تأیید کمکی اون، به اونم ایمان گفته شده، روح الایمان، منتها اون صنع خداست، مثل اون اولی. این وسطی نه، فعل ماست، ما باور میکنیم، قبول میکنیم. اون دو هر ستا هم قلبیه، یعنی اون اولی در قلب ما معرفت، دومی هم ایمان قلبی نه ذهنی، چون ذهنی ممکنه جبران بیاد، قلبن اختیاریه. سومی هم باز بر قلب نازل میشه، بر قلب مؤمن، که دیگه اون به غیر مؤمن نمیاد، نازل نمیشه. و اون ایده همه تأیید الهیه. حالا عقل هم اینجا البته نقش داره، منتها عقل الان دیگه ما وارد نشدیم، اونم یه نقشی اینجا داره، هم در اون بخش اول نقش داره، اون یه بحث دیگه است، هم اینجا در این مرحله که اینجا روح الایمان اومده، عقلم تو این قسمت هم یه کاری میکنه، یعنی اونم یه کمکی هست. یعنی در واقع ما 2 تا مسیر داریم، هم برای معرفت الله، هم به عنوان کمکی، چون عقلم داریم که میگه که دعوت میکنه انسان رو به خوبی ها، العقل ما عبده به هر رحمان، اونم داره، ولی این روح الایمان باز فرق میکنه. این فرق میکنه و تا وقتی که تا کی با ماست، تا وقتی که آقا شما گوش بده، تا وقتی که اون مقدمه‌ای که اختیاری بود ما پاش واسطاده باشیم در تایید شما میگم. یعنی تا من اون ایمان چیه؟ ایمان فقط تصدیق خدا نیست، علی ایمان و معرفتون بالقلب و اقرارون باللسان و عملون بالارکان. وقتی من از این ستا یا یکی از اینا برگشتم که در گناه کبیره از اون سومی برمیگردم، یعنی از ایمان برمیگردم در رتبه سوم که عمله، اون وقت اون روح و ایمان، اون عنایت خدا، اون تایید خدا از ما گرفته میشه. بله اگه بعدم باز توبه بکنیم، تعبیر روایت وضو بگیریم، توبه بکنیم، دوباره خدا اون تایید رو دوباره میفرسته برای ما، که اون تعبیر تعبیر شده به سکینه، روح، آرامش. که اون ببینید آدم بعضی به های مثال بزنم، مثلا حال دعا خوندن داره، پس وقت نداره. نمیگم این اون آقا، میخوام یه مثالی بزنم که گاهی آدم انگار که هول داده میشه به سمت خوبی ها، این راحته کار خوب انجام بده، بعد از دعا میخواییم بخونه حال نداریم. حالا به قول آقا حتما اونجا هم یه کاری کردیم که این حالو نداریم، ولی بالاخره یه جایی خیلی دلمون میخواد. این هم همینه، یعنی یک آرامشیه که میاد و باعث میشه ما علاقه پیدا کنیم و این عنایت خداست. به یه معنا توفیق، به یه معنا توفیق، به یه معنا تایید، میتونه مصادیق توفیق، توفیق و تایید معید و موفق باشید. این مثال یکی از مثالاش همینه، البته موارد مثالای دیگه هم داره. السلام علیکم و رحمت الله. طول کشید.